خدمات ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
آموزش اعضای خانواده برای صرفه‌جویی در آب میتونه تا 50 لیتر باعث صرفه‌جویی در آب بشه. مثلا با استفاده از برچسب‌های آموزشی در خانه میتونید به یادآوری صرفه‌جویی کمک کنید و تا تقریبا 6000 لیتر در سال صرفه‌جویی کنید. یکی از توصیه‌ها میتونه این باشه که اگه کمی زودتر مواد غذایی یخ‌زده رو از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید، دیگه نیازی به استفاده از آب برای یخ‌زدایی مواد غذایی نیست. مثلا استفاده از بخار به جای آب برای تمیز کردن میتونه تا 10 لیتر در مصرف آب صرفه‌جویی کنه. از این مواقع با استفاده از پارچه‌های میکروفایبر و کمی آب میتونید تمام قسمت‌های خونه رو به جز سرویس بهداشتی کاملا تمیز کنید. برای هر اتاق یک رنگ از این پارچه‌ها رو انتخاب کنید و هر بار برای تمیز کردن فقط از اون استفاده کنید. با این روش میتونید بدون هیچ ماده شیمیایی و هدر دادن آب منزل رو تمیز کنید و در هزینه ها صرفه‌جویی کنید.
خیلی ممنون که همراه شنونده ما هستید. پورتوریکو نیومد؟ بعد به جاش تیم 163 رنکینگ فیفا شد تعریف ایران پیش از جام جهانی. گرانادا مثل این که نمیدونم کجاست. حالا تو نقشه من ندیدم گرانادا رو. سمت اسپانیاست آقای خزایی؟ آقای خزایی میگن سمت اسپانیاست. فکر می‌کردم سمت آفریقا اینا باشه. اسپانیا. آره تیم 163 رنکینگ فیفا میشه خلاصه. بعد ویزا اینام نمیدونم چی شد. قرار بود امروز ویزا بدن به بچه‌ها واسه مکزیک دیگه. برن اونجا تو مکزیکو. ببینیم شهرام خان نوروزی چه جزئیاتی رو دارن بهمون بگن. خبرای داغ و دست اول پیش شهرام خانه. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز و ارجمند جناب مهران فر.
مخلصم شهرام خان، هی دارم پیشرفت میکنم هر روز، دیدی؟
بله بله، ماشاءالله ازان ماشاءالله، مشخص کاملا استعداد ویژه داری در زمینه مطالب ورزشی.
آره واقعا
دیگه یواش یواش به خودت آماده کنید که همکار ما در رادیو ورزش هم بشی.
واقعا فوق العاده است. دارم لحظه شماری میکنم برم واسه یه چیز دیگه، اصلا اگه بشه خودم برسونم شهرام خان واسه گزارش جام جهانی
ان شاء الله. درود بر خب در مورد تیم ملی که بحث و صحبت زیاده، من عرض کردم دیگه با توجه به شرایطی که کلا فوتبال کشورمون در این مدت باش دست و پنجه نرم کرده، که یک بخشی از اون در واقع مسائل مرتبط با بازی‌های تدارکاتی و دوستانه بود، به واقع باید بپذیریم که ما به هیچ وجه نتونستیم آنچنان که باید و شاید بازی‌های تدارکاتی در شأن تیم ملی رو پیش‌بینی کنیم. حالا بهانه دوستان شاید شرایط جنگ تحمیلی سوم باشه، اما ما در شرایط عادی، در وضعیت عادی هم سالیان سال هستش که این مشکل رو داشتیم و به هیچ وجه نتونستیم بازی‌های تدارکاتی سفت و سختی رو برای تیممون در آستانه تورنمنت‌های مهم مثل جام جهانی مهیا کنیم. بنابراین خیلی دنبال بهانه‌های جنگ تحمیلی سوم یا شرایط حال حاضر دوستان نباشن، این مسائل مسبوق به سابقه است. در مورد حریفی هم که شما به درستی فرمودید، به هر حال من یه بار در همین برنامه خود شما و برنامه دیگری بود، حالا اگر اشتباه نکنم، عرض کردم که ما بعضن نگاهمون نسبت به بازی‌های تدارکاتی که دوستان تدارک می‌بینن همون بحث لنگ کفشی در بیابان هست. بله. شما در واقع هیچ امکانی نداری برای اینکه بازی خوب و با کیفیتی رو برگزار کنی، چاره ای نداری یا اینکه به بازی‌های درون اردویی و درون تیمی بسنده کنی یا بری سراغ حریفانی که هیچ گونه نمیتونن تیم ما رو مهیا کنن، مشکلات تیم ما رو بهمون نشون بدن. حالا البته خوشبختانه تا حدودی در بازی تدارکاتی با گامبیا بخشی از ضعف‌های فوتبال ما مشخص شد. بازی که با مالی در واقع ما در نظر گرفتیم قطعاً به مراتب از بازی گامبیا سخت‌تر هست و میتونه یک سنگ محک قابل قبول برای تیم ملی باشه. اما سوال بنده از دوستان عزیز تصمیم ساز در فدراسیون فوتبال این هست که اگر ما نگاهی به تیم‌های همگروهمون مثل نیوزلند، مثل مصر و بلژیک بندازیم، کدام بازی رو ما شبیه سازی کردیم؟ این که مثلا ما بریم با دو تا سه تا تیم آفریقایی بازی کنیم، مثلا چون مصر هم از قاره آفریقاست اسم شبیه سازیه، اگر قرار هست مثلا ما با مصر بازی کنیم طبیعتا شبیه سازی یعنی بازی با تیمایی مثل مراکش، مثل تونس و تیمهایی که یا الجزایر، تیمایی که مربوط به منطقه شمال آفریقا هستن و اون بافت فوتبالیشون معمولا یکسان هست. بنابراین به هر حال باید بسنده کنیم همین بازی تدارکاتی عجیب و غریب و اسمای عجیب و غریب و سربه چشم کنیم، چاره ای نداریم، به هر حال باید به همین شرایط هم اکتفا کرد و از قبل هم مشخص بود با توجه به تغییر جایگاه ما از استان توسان در آریزونای آمریکا به تیخوانا در مکزیک، طبیعتاً پورتوریکو دیگه نخواهد اومد، هرچند که پورتوریکو هم آش دهان سوزی نبود، یعنی خیلی فرقی نمی کرد که حالا این تیم باشد یا آن تیم باشد. در اصل ما با تدارکات ناقص، با ناآمادگی بازیکنها، با تصمیمات عجیب و غریب کادر فنی و مسائلی از این دست راجع به جام جهانی خواهیم شد. فقط امیدوار هستیم که حداقل تجربه های این بچه ها که روز گذشته مفصل صحبت کردیم به هر سن و سالی ازشون گذشته به داد تیم ملی ما برسه، وگرنه خیلی نمیشه دل بست نوع تدارکات و آماده سازی که صورت گرفته. البته دیشب در یک برنامه تلویزیونی دوستان تشریف آوردن اشاره کردن که به هر حال ما الان بچه‌هامون 12 13 کیلومتر میدونن، به سن و سالشون نگاه نکنید، اونا قبراغن سر حالن.
آقای تاش خیلی هم از کمپ تعریف کرد، گفت کمپی گرفتیم خیلی خوبه و
بله از کمپ هم تعریف شد. حالا انشالله که همینطوری باشه. ببینید ما به هر حال این مسابقه در واقع کمپ اردوی ما در تیخوانا هست، در شهر مرزی هست. درسته که میگن نسبت به توسان یه مقدار شرایط اقامتی ما شاید راحت‌تر باشه، بچه‌ها ما استرس کمتری داشته باشن، حاشیه‌های دور و بر اردوی تیم ملی کمتر باشه، من اینا رو میپذیرم. حتی اینکه حالا وسعت زمین یه مقدار شرایط امکانات و تمرینات اونجا برای ما مهیاتر هست، یا به قول خودشون مردم اون منطقه خونگرم‌تر هستن، هرچند که مردم خطرناکی هم هستن، همشون کارتلای مواد مخدر هستن، خیلی هم کاری البته ما از اون نداریم. ولی بحث سر اینه که اگر قرار باشه این داستان روادید مولتی اعمال بشه و اون چیزی که ما می‌خوایم نباشه و منجر به خستگی و معطلی‌های عجیب و غریب قبل از ورود به خاک آمریکا بشه، قطعا مشکلات عجیب و غریبی برای تیم ملی ما ایجاد خواهد کرد. خیلی دیروز دم میزدن دوستان از فاصله دو ساعته با پرواز، یا نمیدونم مثلا یک فاصله خیلی محدودی که دارن تا محل برگزاری مسابقه، اما خب دیگه رفتی وجود داره یه برگشتی، و بر اساس اون روادیدی که میخواد صادر بشه و نوع روادیدی که صادر بشه، خدای نکرده اگه بچهای ما رو بخوان شیطنت کنن نگه دارن باعث فرسایش و خستگی بچهای ما بشن، همه اینا روی روح روان بچهای ما هم اثر خواهد گذاشت. خیلی استقبال شد از این تغییر کمپ اردویی، امیدوار هستیم در حد این استقبالی که دوستان کردن و ابراز احساساتی که کردن انشالله که همین کمپ اردویی اون چیزی باشه که مد نظر ما باشه، هم از نظر رفت و آمد به خاک آمریکا و برگزاری مسابقات انشالله با مشکلی مواجه نشیم. صحبت از روادید هم کردید، طبق وعده قرار بود که امروز اتفاق بیفته، تا به این لحظه که چنین اتفاقی نیفتاده، اما انقریب هست که حداقل روادید مکزیک رو ما بتونیم بدون دردسر دریافت کنیم. تقریبا همه کاروان هم میتونن راهی اردوگاه تمرینی خودشون در تیخوانا بشن. البته 16 خرداد قرار هست ما عزیمت کنیم، یه توقفی رو در اسپانیا خواهیم داشت بعد از سوختگیری هواپیما، یه 5-6 ساعت هم پرواز هست تا تیخوانا، و انشالله استقرار بچه‌ها که یه مقدار حداقل با شرایط آب و هوایی سازگار بشن، آداپته بشن، یه مقدار آب و هوای اون منطقه‌ای که بچه‌های ما ساکن خواهند بود شاید نسبت به اونجایی که قرار هست بازی کنن ممکنه خنک‌تر باشه. دیروز هم باز ابراز احساسات از این جنبه بود که هوا بهتره، ولی خب به هر حال ما می‌خوایم بریم یه جای گرم‌تر مسابقه بدیم دیگه، این هم ممکنه ما را در واقع دچار تناقض سازگاری هم کنه.
تیخوانا خنک‌تره.
بله بله، بهتر بود که حداقل ما جایی باشیم که بتونیم اون شبیه‌سازی آب و هوایی رو هم انجام بدیم. یکی از مشکلات ویزای مولتی یا روادی مولتی این هستش که ما زمان چندانی برای سازگاری با ورزشگاه و محیط قبل از مسابقه نخواهیم داشت، در حالی که طبق قوانین فیفا، حالا این رو هم باید دوستان رایزنی کنن، این قوانین فیفا هست، حرف بنده شهرام نوروزی نیست که حالا بعدن دوستان بگن که بنده از خودم دارم حرف میزنم. قوانین فیفا میگه که شما 24 ساعت تا 48 ساعت قبل از یک مسابقه حق دارید که وارد محل برگزاری مسابقه بشید، در اون حال هوا تمرین کنید، با شرایط آب و هوایی خودتون رو سازگار کنید و مسابقه رو برگزار کنید. نشست خبری قبل از بازی برگزار کنید، روز قبل مربی بیاد، یه بازیکن منتخب بیاد در نشست خبری حضور پیدا کنه. اما اگر قرار باشه روادی نری باشه که ما فقط چند ساعت بیاییم و بعد از بازی هم فقط چند ساعت فرصت بازگشت داشته باشیم و یک زمان بسیار محدودی براش پیش می بشه، قطعا تیم ما رو با دردسرهای عجیب و غریبی مواجه خواهد کرد. حالا خیلی نمیخوایم آیه یس بخونیم، به هر حال ممکنه که انشالله اتفاقات به نفع فوتبال ما هم بچرخه و چاره ای هم نیست که باید سعی کنیم از این بعد انرژی های مثبت رو روانه کاروان فوتبال کشورمون کنیم تا انشالله بتونن نتایج لازم رو به دست بیارن.
آقا ولی هر مشکلی فعلا داشتیم و اینا، یه چیز تا الان خوب چیز شده، خوب در اومد و خوب بوده، این تیزری بود که واسه تیم ملی درست کرده بودن با هوش مصنوعی. دیدین شما شهرام؟
بله. اینم جزء کارهای خوب بود که حالا به همت عزیزان
آقای قلعه‌نویی داشت زنگ می‌زد به گوشه بازیکن‌ها.
به هر حال این حرکت‌ها حرکت‌های بدی نیست و این بخش از کار که کار در واقع عزیزان رسانه‌ای ما در فدراسیون فوتبال هست قابل تمجید و تعریف هست. البته خود آقای علوی به عنوان مدیر محترم روابط عمومی و تلویزیونی فدراسیون و سخنگوی فدراسیون فرد کارکشته‌ای است، کارش هم به خوبی بلد هست. ان شاءالله که به هر حال تصمیماتی که گرفته میشه منجر به اعتلاء تیم ملی فوتبال کشورمون بشه. اما از این بخش از فوتبال فاصله بگیریم بریم سراغ بخش دیگری از فوتبال.
بله.
باز برمیگردم به دیشب در یک برنامه تلویزیونی که رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های کشورمون حاضر شد و آب پاکی رو روی دست پرسپولیسی ها ریخت که پرسپولیس شانسی برای آسیایی شدن نخواهد داشت. حالا توضیح ایشون این بود که با توجه به اینکه سپاهان مجوز نگرفته و ما طبیعتاً به جدول حال حاضر باید رجوع کنیم، تیم‌های بعدی که جایگزین احتمالی سپاهان خواهند شد تیم‌های گلگهر سیرجان و چادر ملو اردکان هستند و از اونجا که در همین جدول به اصطلاح فریز شده گلگهر 23 بازی برگزار کرده و تیم چادر ملو 22 مسابقه برگزار کرده، برای اینکه عدالت در انتخاب یکی از این دو تیم برای آسیا رعایت بشه از جدول میانگین امتیازی در واقع استفاده خواهند کرد. حالا الان یه پرونده انضباطی هم بین این دو تیم هست، یعنی در واقع در بازی که گلگهر و چادرملو با همدیگه برگزار کرده بودن و گلگهر یا شکایت کردن، اگر کمیته انضباطی رأی رو به سود گلگهر بده، این گلگهر هستش که بدون احتساب این داستان میانگین امتیازی نماینده ایران، طبق گفته دوستان دارم عرض میکنم، نماینده ایران خواهد بود در لیگ سطح دوی آسیا. اما اگر نتیجه انضباطی پرونده این مسابقه رو در ما بین دو تیم به سود چادرملو باشه، یعنی در واقع اون نتیجه‌ای که در مقابل گلگهر با پیروزی کسب کرده سر جاش بمونه، بحث میانگین امتیازی که انجام بشه با توجه به اینکه 23 بازی گلگهر کرده 22 بازی چادرملو، این چادرملو چه جلوتر از گلگهر قرار میگیره و چادرملو هست که بعد با آسیا معرفی بشه. حالا این صحبتی که دیشب مطرح شد با واکنش شدید باشگاه پرسپولیس هم روبرو شد. امروز صبح آقای محسن خلیلی معاون باشگاه مصاحبه کردن، البته خیلی مصاحبه در واقع توام با رویکرد مناسب بود، فقط به صورت خیلی در واقع رسانه‌ای اومدن گفتن که آقای تاج گفته که کارگروهی باید تشکیل بشه برای تصمیم گیری نهایی، هنوز این کارگروه اصلا تشکیل نشده که بخوان همچین تصمیم بگیرن.
بله.
و آقای در واقع زارعی که اظهار نظر کرده در مورد این زمینه، ایشون اصلا مسئولیتی توی این حوزه نداره، ایشون کارش فقط صدور یا عدم صدور مجوز برای باشگاه‌های لیگ برتری ما هست برای آسیا. ایشون حق در واقع اعلام نظر در مورد اینکه کدام تیم میتواند برود یا نرود رو نداشته و این اظهار نظر باعث شده که حالا باشگاه پرسپولیس بعد از صحبت‌های محسن خلیلی رسما از ایشون شکایت کرد که دلیلش رو هم اشاره کرده که آیزاری سرات غیر مسئولانه داشته و به دلیل تشویش اعصاب عمومی حالا باید پاسخگو باشه. حالا من کاری با بیانیه یا اطلاعیه باشگاه پرسپولیس ندارم، اما این نکته رو میتونم واقعا عرض کنم که ای کاش همه ما در محل همون مسائل مرتبط با وظایفمون در واقع اظهار نظر کنیم. آقای زاری فرد قابل احترام هستشون، رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال هست، اسم و عنوانش هم مشخصه، ایشون رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ایه. این که کدام تیم به آسیا میرود یا نمیرود در واقع حیطه وظایف اختیارات ایشون نیست، کما اینکه دیروز آقای تاج هم اشاره کرد اصلا جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برگزار نشده که راجع به این نماینده سوم تصمیم گرفته بشه و حتی داستان موکول شده به چند روز آینده، اما ایشون اومد کاملا پرسپولیس رو حذف شده در واقع معرفی کرد و باعث واکنش باشگاه پرسپولیس شد. اجازه بدن که دوستان از همون معبر به همون محل اصلی در واقع تصمیمات بیرون بیاد و در واقع پیش‌داوری نکنن تا حالا حاشیه‌ها برای فوتبال کشورمون زیاد پیدا نکنه. ضمن این که هنوز بحث های مبنی بر ادامه رقابت های لیگ 25 هم هست علی رضا و
درسته.
باز هم آقای تاج این رو پاس داد به هفته آینده که سازمان لیگ باید جمع‌بندی کنه و تصمیمش رو رونمایی کنه که آیا لیگ رو قرار هست برگزار کنن یا خیر، که اگر لیگ بخواد برگزار بشه من شخصا اعتقاد دارم چنین چیزی شاید ممکن نباشه.
یه بار شدم خودم با هم صحبت کردیم گفتن که یعنی قطعی شده، نهایی کردن که آقا لیگ برگزار نشه با همین
وضعیتی
که
الان دوباره
تغییر کرد نظر دوباره.
آره الان دوباره به خاطر اینکه بحث سقوط تیم ها مطرح شده و بالاخره بعد تکلیف تیم های سقوط کننده هم مشخص بشه، با اینکه در واقع نمایندگان ایران به آسیا رو دارن معرفی میکنن، میخوان لیگ رو برگزار کنن که هم تکلیف قهرمان مشخص بشه هم سقوط کننده. در غیر این صورت مجبورن که لیگ رو بدون معرفی قهرمان در واقع به پایان برسونن و برای اون بحث سقوط هم بازی سازوکاری رو پیش بینی کنن، حالا مشابه همین موردی که در مورد تیم‌های آسیایی من خدمتتون عرض کردم. به هر حال اینم نکات دیگه‌ای بود که گفتم در مورد فوتبال خدمتتون بگم. باز هم در مورد فوتبال یه بحث دیگه مناقشه‌ای هستش که الان اخیراً سر تخصیص پاداش فیفا به تیم‌هایی که نماینده دارن در جام جهانی ایجاد شده. ببینید طبق قوانین عزیز برای شما دوستان عزیز شنونده، تمام تیم‌های باشگاهی که نماینده داشته باشن در ترکیب تیم‌های ملی در جام جهانی اینا یه پولی بهشون داده میشه. یعنی روزانه 10,950 دلار از دو هفته قبل از مراسم افتتاحیه این پول بعد داده بشه روزانه تا یه روز بعد از حذف تیم‌ها از جام جهانی. این پول به بازیکن نمیدن، به ازای هر بازیکنی که
به باشگاهش
باشگاه هست به اون باشگاه خاص باید تعلق بگیره، اینا رو جمع میزنن در اختیار اون باشگاه قرار میدن. الان یه مناقشه هست سر مثلا رامین رضاییان. چرا؟ چون میگن آقا این توی استقلال هم بازی کرده، تو نیم فصل اومده تو فولاد هم بازی کرده. بعضی میگن چون قرضی رفته توی فولاد حق شامل حال فولاد نمیشه. بعضی میگن نه آقا قانون اصلا کاری نداره، قانون میگه در دو سال باقی مانده به جام جهانی بازیکن عضو هر تیمی باشه این پولی که بهش میرسه از قبل حضورش در جام جهانی باید به این باشگاهی که تو این دو سال قبل از جام جهانی درشون بازی کرده باید این پوله برسه.
الان بس سر پوله، فعلا پول به کی برسه؟
بس سر پوله، همون بس همون چک کف دست معروف.
آره
و اینکه الان داستان اینه که فولادیا میگن آقا این پول برای ما هم هست، استقلالیا میگن برای ماست کاملا، ولی واقعیت اینه که هم برای فولاده هم برای استقلال.
بشینم من یه توافقی حالا 60-40 50-50 نمیشه شهر، میخوام با هم دیگه ببندم.
نه قانون نه دیگه، طبق قانون 50-50 باید باشه دیگه. یعنی دوستان نباید بیشتر از اون حقشون تقاضا کنن. همین داستان برای دانیال ایری هم هست، چون ایشون هم عضو باشگاه ملوان بوده به خاطر گذروندن دوره خدمت سربازیش از اون که ملوان یه تیم نظامی محسوب میشه، هم قبلش عضو باشگاه زوباهن بوده. یعنی در واقع پولی هم که به دانیال برسه باز بعد بین زوباهن و ملوان هم تقسیم بشه. حالا من یه مثال موازی هم بزنم، مثلا کسرا طاهری اگه خط نمیخورد، خب ایشون هم عضو باشگاه پیکان بود، هم قبلش در روبین کازان روسیه بازی میکرد. یعنی نصف این پول رو باید میدادن به روبین کازان، نصف پولم باید میدادن مثلا به پیکان.
اصلا دعوا بین المللی میشد اصلا
از نظر قانونی. آره این شکلیه. یه نکته بعدم در مورد رقابت دیگه دست اول آزادگان خدمتتون عرض کنم که خب همین همزمان با برنامه ما بازی مثل شهر بابک و صنعت نفت آبادان داره برگزار میشه که این بازی جزء اون دست از بازی شش امتیازی به اصطلاح، که اگر صنعت نفت ببازه مثل شهر بابک که کاملا کورس صعود در اختیار نساجی و مثل شهر بابک قرار میگیره، اما اگر صنعت نفت ببره خودش رو به دو قدمی مثل شهر بابک میرسونه و میتونه نامزد صعود به رقابت فصل آینده لیگ برتر بشه. البته یه شکایتی هم صنعت نفت نسبت به مثل شهر بابک و سه امتیازی رو که بهش برگردونده کمیته انضباطی انجام داده که باید منتظر باشیم این شکایت که به کسر شده چه نتیجه رو در پی خواهد داشت. خلاصه داستان شکایت و شکایت کشی یه جزء داغه تو فوتبال و کسی که میاد دور و بر فوتبال باید حواسشون باشن شکایتی ازشون صورت نگیره.
بسیار.
اگر زمان داشته باشم من یک چیز خبری فوتبالی هم خدمت شما عرض کنم.
بله.
رقابت‌های کشتی فرنگی رتبه‌بندی جهانی که در مغولستان قرار هست برگزار بشه و مسابقاتش هم به هر حال حائز اهمیت هست، از پس فردا شروع میشه، 14 و 15 خرداد ماه که آیه حسن رنگرز در وزن 55 کیلوگرم پیام احمدی، در 60 کیلوگرم علی احمدی وفا، در 63 کیلوگرم محمد مهدی کشکار، در 63 کیلوگرم عرفان جرکنی، در 72 کیلوگرم محمد جواد رضایی و در 72 کیلوگرم دانیال سهرابی رو برده به مسابقات و به حال مسابقات هم حائز اهمیت هست. ضمن اینکه برنامه کامل دیدارهای تیم ملی هندبال سایری ما در رقابت‌های جهانی هم امروز مشخص شد که ما سه‌شنبه 2 تیر 11 و 30 دقیقه صبح وقت تهران باید با اسپانیا بازی کنیم، 19 و 30 دقیقه بعد از اون هم باید با پرتغال بازی کنیم، در همون روز چهارشنبه 3/4 هم 9 و 30 دقیقه صبح باید با آمریکا بازی کنیم تا مسابقات رو در مرحله گروهی انجام داده باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما و دوستان عزیز شنونده. باز اگر سوالی نکته‌ای دارید خدمت شما هستم.
مخلصم. دم شما گرم شهرام نوروزی عزیز، خیلی سپاسگزار از توضیحات خوب و کاملتون. شما میخوان مشق شب امشبم که هنوز ندادین به من دیگه. من
نه دیگه، شما همون سوکراتیس پاپاستوپولوس رو اگه بنویسید دیگه فکر کنم
پاپاستوپولوس. آره دیگه
پاپاستوپولوس.
پاپاستوپولوس.
آره زرنگی نکن پاپاستوپولوس.
چش دو صفحه. مخلصم.
شما
خانم نوروزی
خدا نگهدار همگی. خدا
حافظ.
توی شناسنامم اسم تو میبینم، پرچم تو میچسبونم این بالا رو سینم، من تو رو دوست دارم، میخوام اینو همه دنیا بدونه، هر کی مثل من عاشق ایرانه من اینو بخونه، سینه سپر سر بالا، مشتا گره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو ردامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستاتو میگیرم، هر زد جون میگیرم ایران. مشتا گره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستاتو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد ایران، هر جا که دلگیرم دستاتو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
یک دقیقه یک تغییر. من برای اینکه مهمونیام همیشه مرتب و آبرومند باشه، بعد از مهمونی سریع رفتم سراغ شستن ظرفا. یه بار دیدم اگه کمی منظم تر جمعشون کنم، هم کارم راحت تر میشه، هم آب کمتر مصرف میکنم. از اون به بعد اول ظرفا رو دسته‌بندی میکنم، باقی مونده غذاها رو جدا میکنم، بعد شستشو رو شروع میکنم. مهمونی همونقدر گرم و قشنگه، فقط آخرش مرتب تر جمع میشه. برای من این هم بخشی از میزبانی. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
صدای شهر.
برای گرم کردن خودرو به جای کارکرد درجا و گاز دادن بیمورد، چند کیلومتر اول رو به آهستگی و در دنده پایین برانید. با این کار موتور خودرو سریع‌تر گرم میشه و استهلاک کمتری داره. همینطور سیستم انتقال دهنده نیرو مثل جعبه دنده و دیفرانسیل هم هماهنگ با موتور گرم میشه. دوستان عزیز، اگه بخش های قبل رو در کنار صدای شهر رادیو تهران بودین، میدونین موضوع امروز در بخش اصرگاهی چیه؟ بهینه‌سازی خودرو در فصل گرم و تأثیر اون در رانندگی مطمئن. نظر شما در این خصوص چیه؟ آیا اگه فضای داخل خودرو خنک باشه، کولر کار بکنه در زمانی که هوا گرمه، میتونه بر وضعیت راننده اثر مثبت بگذاره؟ 88-82-301. خانم مصطفی همکار گزارشگرم در سطح شهر با شما شهروندان گرامی صحبت کرده در خصوص موضوع، با هم بشنویم.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
مرسی، وقت شما بخیر.
بهینه‌سازی خودرو در فصل گرم و تأثیر اون در رانندگی مطمئن، ما از شما بپرسیم که چه کارهایی باید برای استفاده از خودرو در هوای گرم استفاده بشه که هم بر سلامت رانندگان تأثیر بذاره هم دیگران، چون راننده وقتی سلامت باشه، مثال یه نوع گرمای هوا، کولر نداشته باشه، کلافه میشه، تو رانندگیش تأثیر میذاره. نگاه شما به این ماجرا چیه؟
بله متاسفانه درسته، ولی خب ببین باید اینا به موقع ماشیناشون سرویس بکنن، بعد کولرشو به مثلا فصل بهار کولرشو، فصل زمستون بخاریشو، اینا رو همه رو باید ببرن برای معاینه فنی، به قولی بهشون رسیدگی بشه. اگه رسیدگی نشه همشون رو هم انبار میشه، اون موقع خدا نکرده اتفاق بعدی میفته. البته اینم بگم که شاید چون که گرونه و به قول تعمیر کار که میگن تعمیرگاه گرونه، به خاطر اون این کار انجام نمیدن، مثلا میذارن میگن یه دفعه 3 ماه بعد ببرید، 4 ماه بعد ببریم، به خاطر همین همه چیزش انباشته میشه، بعد هم هزینه رو دست خودشون میذاره، هم که مسافر ناراحت ازشون
دست.
و باعث میشه که خودشون هم اعصابش خرد بشه، وقتی که من مسافر نشستم اعتراض کنم اعصابش خرد میشه.
درست، خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
با سلام خدمت عزیزان صدای شهر عرض میکنم که رانندگانی که حرفه‌ای رانندگی میکنن یا با ماشین کار میکنن این موارد باید رعایت بکنن. اولا تمام کنترل‌های دوره‌ای رو انجام بدن، کنترل لنت‌ها، عرضم به خدمتتون که کنترل تعویض روغن، عرض روغن رو عرض میکنم اونایی که 10-40 میریزن به دلیل اینکه یه مقدار هوا گرم میشه، من توصیه میکنم روغن 20-50 بریزن. عرضم به خدمتتون که آب رادیاتور به دلیل تبخیر حدودی که وجود داره به دلیل گرما هر روز کنترل بکنن. رادیاتور هم بدن بشونن به خاطر اینکه گرد و خاک روش میگیره و باعث میشه که گردش هوا کمتر انجام بشه و ماشین ممکنه که جوش بیاره. عرضم به خدمتتون که گاز کولر رو حتما باید کنترل باشه و احتیاط بشه. با تشکر، فرغانی هستم از تهران.
سپاسگزارم از شما شهروند گرامی که با همکارم صحبت کردی در خصوص موضوع امروز صدای شهر در بخش اصرگاهی، و همینطور شما شهروند گرامی که تماس گرفتی با 88-82-301 و توصیه های هم در این خصوص داشتیم. شما دوست عزیز هم میتونید با 88-82-301 تماس بگیری در خصوص موضوع امروز، بهینه‌سازی خود رو در فصل گرم و تأثیرش در رانندگی مطمئن. دعوت میکنم بخش بعد هم در کنار صدای شهر رادیو تهران باشی. 17:55.
ساعت خورشید.